نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که شروع کنیم، بعضی از آقایون بستگان بسیار نزدیکشون از دنیا رفتند و تقاضا کردن یه فاتحه به اونها و انبات خودتون بخوانید. من از صلوات الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدیث اخلاقی امروزمون حدیث 10 از باب 122 مثل این که تفاوت داریم. بله، ولی اون حدیث تطبیق نمی کنه حدیث که من دیدم. بله، حالا مقدر شد حدیث دیگری رو بله پیدا کردم. درباره حقوق مؤمنین بر یکدیگر و برادران مؤمن نسبت به یکدیگر است. امام می‌فرماید چه کسانی برادر ما هستند؟ میدانید حقوق مؤمن رو در این روایات خیلی متعدد ذکر کردن. من روایت 6 رو میخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام، 6 باب 122، المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله، عینه و دلیله، لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه. مؤمن برادر مؤمنه، دو کار دربارش انجام میده و 4 کار انجام نمیده. کسی که این 6 تا برنامه رو ایراد عمل کنه، اون معلوم میشه معنی برادر حقیقی داره. ما معمولا میگیم همه مسلمانان برادر یکدیگرن. روز 18 ماه ذی‌الحجه، روز قدیر هم که میشود، عقد اخوت میخوانیم. بعدم میگیم تمام حقوق اخوت رو حلال کردیم، ما خلاص زیارت و دعای و شفاعه. خب آیا این برادر واقعیه یا برادر تشریفاتیه؟ یه برادری سوری حداقله، اما اون مؤمن واقعی این است که عینه و دلیله، عین انسان، برای اینکه تشخیص بدهد خوب و بد رو، دوست و دشمن رو، این می شود عین انسان. مسلمان نسبت به برادر مسلمانش باید کار چشمان رو بکنی، مراقب باشه، منافعش در نظر بگیره، دوست دشمنش رو در نظر بگیره، خوب و بد رو در نظر بگیره، مصلحت و مفسده رو در نظر بگیره، عین او باشه. دلیلم باشه، دلیل به معنی راهنماست، میدانید دلیل در زمانهای گذشته بیشتر از امروز مطرح بوده. جاده های بیابانی یه مسیر معینی نداشته، الان جاده رو میکشن یا خاکیه یا اسفالت میکنن یا به شکل دیگر مشخصه. سابقا از مکه میخواستن بیان مدینه، خب بیابانه هایی بود. حالا مکه و مدینه جادهش نسبتا معلوم، اما شهرهای دیگه معلوم نبود. این بیابانها رو که عبور میکردن دلیل راه لازم بود. دلیل راه هم کسی بود که به اونجا آشنا بود، میدانست جاده از کنار این کوه، از بغل اون تپه، از درون اون سراشیبی، میدانست از کجا رد میشن. چیز مشخصی نبود. و اگر کسی دلیل راه نداشت گمراه میشد، تو بیابون سرگردان میشد، گاهی تلف میشد. مؤمن چشم مؤمنه و مؤمن دلیل مؤمنه. نمیذاره در بیابان زندگی سرگردان بشود و به دست هلاکت سپرده شود. این دو برنامه است که مؤمن در باره مؤمن انجام میده. اما چهار تا برنامه که نباید انجام بده، لا یخونه، هرگز بهش خیانت نکن. دوم، ولا یظلمه، هرگز به هیچ ظلم و ستم نکنه. سوم، ولا یغشه، غشی درباره او انجام نمیدهد، کار تقلبی نمیکنه، صافه. غیر از صفا در برادر مسلمان چیزی نداره. چارم، ولا یعده عدتن فیخلفه یا فیخلفه، وعده‌ای به او نمیدهد که تخلف کنه، یا وعده نمیده، یا اگر وعده داد به وعده عمل میکنه. اگر کسی این شش تا برنامه را عمل کنه، این برادره، هم عین باشد و هم دلیل باشد، هم خیانت نکند، هم ظلم نکند، هم غش نکند، هم وعده‌ای بدون وفا نداشته باشه. حق برادران مؤمن بر یکدیگر خیلی سنگینه. لابد یادتون هست در بحث‌های مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری اون حدیثی که میگه للمؤمن علی المؤمنون علی المؤمن سلاسون حقا، مؤمن بر مؤمن 30 حق داره. در بعضی از روایات داره ساده ترین، دقت کنید، ساده ترین حق مؤمن بر مؤمن این است که آنچه برای خود میخواهد برای او بخواهد و آنچه نمیخواهد برای خود برای او نخواهد. ساده ترینش اگر این باشه دیگه بالاترینش چیه؟ ان یکره له ما یکره لنفسه و ان یحب له ما یحب لنفسه. خب این حدیث رو لازم بود به عنوان درس اخلاقی بخونم، اما به مناسبت ایام محرم در پیش است و امروزم آخرین روز درسی قبل از محرم است، من یه تذکرات لازمی هم خدمت آیون باید عرض کنم. میدانید که اخیراً بعد از پیشرفت تشیع در دنیا، بعد از انقلاب اسلامی، بعد از تحول عراق، بعد از پیروزی حزب الله لبنان و این پیشرفت های متعددی که پیدا شده، دشمنان اسلام به فکر این افتادن ضربه بزنن بر عالم تشیع. گفتن دو چیز عمده در میان اینها هست، تصریح کردن اینا اگر بتونیم برچینیم، تشیع متزلزل میشه. یکی مراسم عزاداری عاشوراست. در عاشورا یک حرکت عامی پیدا میشود، تمام طبقات، قشرها با تمام اختلافاتی که در سلیقه ها داشتن، همه متحد میشن در مراسم عزاداری و صفوف عزاداران، و یک خون تازه‌ای در عروق ملت شیعه به جریان میفته. اگر بتونیم اونو تضعیفش کنیم، یکی از دو رکن رو زدیم. برای تضعیف هم دو تا برنامه دارم. برنامه اول شبه افکنیه. یه حادثه در 1300-400 سال قبل در یه گوشه از دنیا واقع شد، مشمول مرور زمان شده، نه یزیدیست، نه امام حسین هست، نه بنی امیه هستن، نه بنی هاشم. حالا ما بیاییم در باره اون بحث کنیم، چه فایده داره؟ مربوط به تاریخ گذشته است. بر چی گریه میکنیم؟ لعنه بر کی میکنیم؟ یزید در کار نیست، بنی امیه نیستن، معاویه نیست. گاهی اینطور شفه افکنی میکنن، در حالی که ما میدونیم کربلا یه حادثه نیست، یه جریانه. فرق است بین حادثه و جریان. حادثه یه چیزیست که واقع میشه، تمام میشه. جریان یه چیز مستمریست که گاه گاه ظهور و بروز بیشتری میکنه. همون مسئله مبارزه حق و باطله، ظلم و عدالته. اینا در مقابل هم قرار گرفتن. الان هم همون جریان هست. اون وقت بر لباس یزید امام حسین بود، حالا به اشکال دیگر در دنیا میبینیم هست. همون اصولی که شهدای کربلا از اون پیروی کردن، همون اصول برنامه امروز ماست برای مبارزه کردن با یزیدهای زمان. بنابراین کهنگی نداره. این که در حدیث معروف پیغمبر است، ان لقتل حسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، شهادت امام حسین آتشی در دلهای افراد با ایمان برافروخته که با گذشت زمان هرگز سرد و خاموش نمی شود. اشاره به همینه که این یه جریان مستمره. پس این که شبه افکنی کنن بابا یه حادثه بود 1400 سال قبل دیگه چه خبره، تمام کنید، اینا نمی فهمن کربلا چیه، هدف امام حسین چیه. تا زمانی که عدالت و ظلم در مقابل هم قرار دارن، کربلا کربلاست، عاشورا عاشوراست. و ما به وسیله همین عاشوراها بود که توانستیم انقلابو به ثمر برسونیم. حزب الله لبنان هم با همین عاشوراها توانستن پیروز بشن. شاید اکثر شما یادتون نباشه، نبودی، هنگامی که اون بلوای پیشوری آمد، روس‌های اون زمان یه مزدور رو فرستادند و آذربایجان رو گرفتند و از ایران جدا شد، حکومتی اعلام کرد، حکومت خودمختار آذربایجان، و داشت راستی راستی آذربایجان از مملکت جدا می شد. رئیس جمهوری پیدا کرد و حکومتی و وزرایی و برنامه. عاشورا که پیش آمد، اوضاع اونها به هم ریخت. چون ها مخالف دین بودن، روس های اون زمان که هیچ قبول نداشتن، اسلام دین و عاشورا و در همون ایام مرجع بزرگ عالم تشیع مرحوم استبلسان اصفهانی هم از دنیا رفت، مزید شد بر جریان. بعدم دولت اون زمان دید شرایط آماده است و لشکر فرستادند و پاکسازی کردند، تمام شد. زمینه ها همون مسئله عاشورا فراهم کرد. این یکی رو میگم باید متزلزل کرد از طریق شبه افکنی، یک. دوم هم از طریق آلوده کردن با خرافات کارهای ناجور، بیان غلو و امثال ذالک و اینها رو بهش آمیخته کنند و شکلش رو عوض کنند، تغییر شکل بدند. ما باید مراقب باشیم عاشورا رو با تمام ابهت حفظ کنیم. سال به سال هم بهتر از گذشته بشه، مراسم عزاداری هم عالی بشه، منتها در این مراسم به مردم آگاهی داده بشه، عزاداری ها مطابق اصول شرع انجام بشه، اونها نتوانند نه شبه افکنی کنند و نه آلوده کردن با مسائل غیر واقعی. این درباره عاشورا. دومین چیزی که گفتن جز ارکان بقا و تشیع مرجعیت، ضربه هایی که اینا از مرجعیت خوردن فراموش نکردن. با صراحت ما میگیم اگر امام قدس سر و مرجع نبود انقلاب به این آسانی پیش نمیرفت. مرجع بود که توانست اون نبوغش و قدرت امام در لابلای مرجعیت آثار خودش رو گذاشت و همچنین مرجعیت های دیگری که همیشه در مقابل اونها ایستاده و خواهند ایستاد. عرض میکنم البته مدهان آمده بودم پیش ما و در اونجا صحبت شد، با مفصل باشون صحبت کردیم تازگی، که بین مجالس مدهی و مجالس خطابه نباید جدایی بشه. این مجلس بگن فقط میخوام مدهی بکنیم، این معلوم میشه میخوان متحول کنن، متغیر کنن، منحرف کنن عزای امام حسین. خطیبان باید بیان آگاهی بدن، مدهان عزاداری کنن، هر دو دست به دست هم بدن، به الا جدا ساختن اینا از هم خطرناک. در مرجعیت هم همون دو کار، شبه افکنی و تخریب. شبه افکنی آقا چه نیازی به مرجعیتی؟ با خود اون قرآن و اخبار برمیداریم عمل میکنیم. مرجع برای چی میخواییم؟ این روایات، اینم آیات، به اونها میگیم بابا این 10 سال درس میخونه تا برسه پله اول اجتهاد. شما درس نخونده مثل این است که بگه آه طبیب اصلا مملکت به چی میخوای؟ این داروخانه هست، میریم یه چیزی به میل خودمون میگیریم و میخوریم و خوب میشیم. دنیا دنیای تخصص هاست. تخصص مرجعیت از تخصص های دیگر خیلی طولانی تره. نای طبیب میشن 7 سال درس میخونن میشن طبیب، 6 سال میشن طبیب، حد اکثر 10 سال میشن اون متخصص عالی رتبه. اما یه نفر که میخواد در برنامه های دروس دینیه بعد از 10 سال تازه میرسه اول مرحله اجتهاد. 30-40 سال طول میکشه تا یه نفر مرجع بشه، گاهی بیشتر. شما میتونید خب بسم الله ادبیات بلدی، اصول فقه، تفسیر، عقاید، رجال، درایه، همه اینا رو میدونید، خب بسم الله بدید اجتهاد کنید. گاهی شبه افکن میکنن، گاهی هم تخریب میکنن مواجع چین و چنان و یک شایعات دروغینی بهشون میبندن. یکی از مراجع محترم مجبور شده تو سایتش یه برنامه‌ای برای تکذیب شایعات درست کنه، بس که شایعه درست میکنن. یکی از آقایون با این شایعات هم میخوان تخریب کنن، باید مراقب اینها بود. سعی کنید انشاءالله مردم رو تشویق کنید به حفظ مسئله عاشورا و مراسم عزاداری. آگاهی به اونها بدید، عوامل و علل عاشورا رو بگید، درس هایی که عاشورا به ما میدهد اون درس ها رو برای مردم شرح بدید. اعمال دشمنان اسلام و بنی امیه و یزیدیان اون زمان و این زمان رو تطبیق به هم بدید. منتها اهانت به مذاهب دیگر نشه، ایجاد اختلاف نشه. من گفتم باز هم میگم مسائل جناحی سیاسی نباید با این مسائل عاشورا قاطی بشه. سیاست کلی، البته دین از سیاست جدا نیست، این مجالس باید حافظ نظام باشه، اما بیاد بیفته تو دامنه اختلافات سیاسی و جناحی و قومی و امثال اینها معاذ الله نباید بشه. سعی کنید انشاءالله الرحمن یه خود مطالب جدید فکر کنید، مطالعات جدید داشته باشید. بعضی از جوانه ها می آمدن به ما می گفتن آقا اینا که همش تکراریه، این طوری نشه. ما مطالب نو خیلی داریم. شما قرآن رو بگیرید، تفسیر نمونه رو بگیرید، به جلو آقای می گفت من در مسجدم 13 سال طول میکشه تا یه دور تفسیر نمونه رو برای اینها شهر میدم، هر شایی مطلب نوی میگم. 13 سال نهج البلاغه است، این همه مطلب داره. کتب روایی ماست، این همه مطلب داره. یه خود زحمت مطالعه به خودتون بدید. هرگز منبر بدون مطالعه نرید. یه وقت من خدمتتون شاهد عرض کردم مرحوم آقای فلسفی که نابغه منبر بود گفت منبرهای مهم و گاهی 8 ساعت مطالعه میکنم. چیزیست که هیچ کدوم از ما یادمون نمیاد این کار کرده باشه. 8 ساعت؟ حالا نه، کمتر. دفاتری داشته باشید، احادیث ناب رو بنویسید، حکایات خوب رو بنویسید، اشعار خوب رو بنویسید، احوال علما رو بنویسید. این که اخیراً بعضی همش در منابر خواب نقل میکنن، فلان کس این تو خواب دیده، فلان کس اون تو خواب دیده، اسلام بر اساس خواب نیست، خواب اصلا حجت نیست. یا بعضی ها چسبیدن خدای نکرده به عرفانهای التقاطی و کاذب، مسائل عرفانی کاذب رو مطرح میکنن. عرفان اسلامی در صحیفه سجادیه موج میزنه، از اون باید استفاده بکنید. در نهج البلاغه، خطبه حمام، نامه امام حسن مجتبی، اینا در موج میزنه. چرا بیم سراغ اون مسائل التقاطی و اشتباهی؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله بتوانیم هممون وظیفمون در مقابل مسئله مهم عاشورا انجام بدیم. بعد کتابهای خوبی درباره عاشورا هر سال نوشته میشود و از اونا استفاده کنید. مطالب نو داره، مطالب تازه داره، مخصوصا که سال نو آوری هم باید در برنامه های امام حسین هم با حفظ اصالت نو آوری هایی باشه. و اما من میخوام فشرده مسئله 7 رو براتون تمام بکنم. دقت کنید در مسئله هفت بحث در این بود که اولا باید نوع حج نیابی به هنگام اجاره تعیین بشه، حج تمتع یا قران یا افراد، این یک ازش گذشت. دوم، آیا عدول جایز یا نه، اونم بحث کردیم کجا عدول جایزه کجا عدول جایز نی. با این که اجاره تمتعه عدول به افراد کنه او بالعکس، گفتیم کجا جایزه کجا جایز نیست. سوم، اگر عدول کرد آیا مستحق اجرتی هست یا مستحق اجرتی نیست. گفتیم این چهار حالت داره. اول این است که عدول مع رضا باشه. ببخشید، بله عدول مع رضا باشه، تخییری هم در کار بوده. حج به صورت واجب مخیر بر اون مرحوم بوده است، ولی اجاره معین بوده، حالا عدول میکنه. عدول مع رضا در اینجا گفتیم استحقاق اجرت رو به طور کامل دارد. چرا؟ چون اجازه عدول دادی. هازا کل وفاء به غیر الجنس، من بدهکار جو هستم، شما راضی میشی عوضش گندم بدم. بدهکار برنج هستم، راضی میشی عوضش چای بدم. اشکالی نداره وفاء به غیر الجنس با ترازی طرفین، عیب نداره. دوم عدول بود مع رضا، اما در فرضی که واجب واقعی معین بوده نه مخیر. واجب واقعی حج تمتع بوده، حالا شما به من اجازه میدی از این اجاره من عدول کنم به حج افراد، یعنی یه کار باطل. آیا در اینجا اجرتی تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ فرمودن که این اجرت المثله. ما در این اجرت المثل اشکال کردیم، گفتیم اجرت المثل در جایی است که یک کار مفیدی انجام بشه، کار باطل و بیهود و بی اساس چه فایده داره؟ ذمه منوبهن هم که فارغ نمیشه، نمیشه دیگه، چون معین بوده. من آمدم یه بیهود کاری کردم، در مقابل بیهود کاری چی؟ فقط یه استثناء ما بهش زدیم، اگر اجیر غافل باشد که این بیهوده کاریست، شمای مستأجر منو وادار به این بیهوده کاری کردی و من نمیدانستم، در اینجا باید اجرت المثل رو بلکه اجرت المسمى رو به من بدهی. یعنی اجاره به باطل شده بود، خب اون که اصلا باطل بوده که دیگه عدولی معنا نداره. توجه داری؟ خب بریم سراغ فرض سوم بود که درش موندی، وان این است عدول میکنه با عدم رضا. تا به حال عدول مع رضا بود در دعالت، سومی عدول مع رضا هست در اون جایی که واجب واقعی تخییره. صورت مسئله اینه، زید اجیر شده است بر حج تمتع، اما واجب واقعی بر میت مخیر بوده بین ستا، بدون اجازه و سر خود می رود حج تمتع رها می کنه، افراد به جا میاره. آیا ذمه میت بری میشه یا نمیشه؟ ذمه بری میشه. چرا ذمه بری میشود؟ برای اینکه واقعش مخیر بوده، ولو این اجیر بر معین شده اما واجب واقعی مخیر بوده، عدول کرده، ذمه میت بری شد. اما آیا این چیزی طلبکار هست؟ می توان پولی بگیرد؟ استحقاقی داره یا نداره؟ مرحوم صاد عروه و تا حدی امام قدس سر رو آمدن دو صورت برای این قرار دادن. اینجا به زنگاه مطلب، یه مطلب مهمی هست که در تمام ابواب معاملات به درد میخوره، و آن این است، میگن این که مقید کرد به این که حج تمتع به جا بیار، دو حالت داره، گاهی صورت قید دارد گاهی صورت شرط. اگر صورت قید دارد، کار باطلی انجام داده، کار صحیح انجام داده، ولی حقی نداره. من گفته بودم حج مقیدن به تمتع پول میدم، شما مقیدنش ول کردی، رفتی ذمه میت منو پاک کردی، اما قراردادی با من نداری. دلت میخواست بری افراد به جا بیاری، خب برو به جا بیار، ذمه منم میت منم پاک شد، اما شما چی از من طلبکاری؟ من قراردادی با شما ندارم، من مقید کردم به این قید. چون مقید به این قید کردم، لا تستحق شیئا، مثل این که من یه نفر استخدام کردم بیا این خانه منو رنگش کن، اتاقا رو رفت یه خانه دیگری رو رنگ کرد، ممکن اون خانه دیگر هم سودی به حال من داشته باشه، ولی ما قرارداد به شما نبستیم، ما قراردادم تو این خانه بوده. نه 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 نه، من مقیدم، اصلا مقید که میگه معنیش همینه، مقید یعنی این ولا غیر، این نماز هازا ولا غیر، شما هازا ولا غیر عمل نکردی، رفتی یه چیزی بدا آوردی به نفع منم بوده، اما ما قرار دادی با شما نوستی، چرا طلب کاری میکنی؟ حالا من بیام ارفاق کنم، محبت کنم، یه چیزی به شما بدم، اما طلب کار واقعی نیستی. این در صورت که مقید باشی، هیچ چی گرش نمیاد، قرار دادی ما نداریم با هم، رضایت هم نداریم، برای چی مصالحه کنیم؟ برای چی مصالحه کنیم آخه؟ شما زحمتی کشیدی، قرارداد با تابع قرارداده، تابع اقراض چیه؟ تابع قرارداده، فعل مسلم استلام دارم، اگر من امر بکنم، من که امر نکردم. میدونم شما اگر رفتی دین من رو در بانک ادا کردی، میتون بیا پانز من پول بگیری، همشون نگفتم، من نگفتم دین من ادا بکن، خود دلت خواسته، خب نمیشه، بی خود کاری کردی، نباید این کار میکردی، به قول اما میگن گلت کردی. اجازه بدی، راهی نداره. بله ببینید، حالا من انقل چه میگم که جواب ایشون رو هم داده باشم، در اینجا یه انقلتی ممکن است کسی بزند که آقا شما سابقا میگفتید اگر بعضی از اعمال رو به جا بیاره مفید باشه تقسیط میشه. سابقا میگفتی اگر جزی اعمال به جا بیاره مفید باشد تقسیط میشود. چرا اینجا نمیگید؟ این قلنا قید و مقید قابل تقسیط نیست، شیء واحده. مقید شیء واحده، ذات اجزا نیست، در عقل از هم تفکیک میشه، در خارج یکیه. حیوان ناطق که این انسانه یه چیزه، نه نصفش حیوان نصفش ناطقه. قید و مقید یک چیز قابل تجزیه نیست. اون حرفی که ما سابق زدیم اینجا نمیاد، درست؟ قید نبوده، جز بوده. شما اسم جز و قید میذاری، جز بوده نه قید. فرق است بین قید بین جز. قید که شد تباین میشه، تباین که شد چیزی حق نداره، درست؟ و اما جز عقلیه نه جز خارجی آقای. و اما لوکان به صورت شرط، قید نباشه، بگه شما برو یه حجی برای میت من به جا بیار، اینم پولش، به شرط این که تمتع به جا بیاری، به شرط. اسمشو بذاره شرط. حالا اگر حاصل کنی من میگم، این نکته مهم اینجاست که من از کردم برای همه مباحث به درد میخوری. اینجا اگر گفت من تو را اجیر حجی برای میتم کردم به شرط این که تمتع به جا بیاری، خب این به شرط عمل نکرد. تخلف شرط موجب بطلان نمیشه، تخلف قید موجب بطلانه، اما تخلف شرط باطل نمیشه، خیار شرط هست. خوب دقت کنید. خب خیار شرط داره دو حالت داره، یا فصل میکنه یا نمیکنه. اگر خیار شرط رو استفاده نکرد، فصل نکرد، باید اجرت المسما رو بده. شما قرار دادی با ما بستی، شرطی داشته، ما هم شرطش عمل نکردیم، شما هم فصل نکردی، خب اجرت المسما رو بده دیگه، قرارداد عمل کن. اما اگر گفتی شما تخلف از شرط کردی، من حق فسخ دارم، فسخ کردی، خب معامله که باطل شد باید اجرت المثل بدهی. چرا؟ ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این قاعده یادتون هست؟ ما یزمنو به صحیح، یزمنو به مسما، یزمنو به فاسده، یزمنو به مثل. اون چیزی که یزمنو به صحیح مثل اجاره، اجاره یزمنو به صحیح هست، صحیحش باید اجرت المسما بدن. یزمنو به فاسده، حالا که فاسد شد اجرت المثل باید بدن. نتیجه من بذارید جنبندی کنم، نتیجه این که در صورتی که قید است معامله باطل، هیچ حق نداره، عمل نکرده. در صورتی که شرط دو حالت داره، اگر فسق نکنه اجرت المسما، اگر فسق بکند اجرت المثل. و اما اون مطلب مهمی که اینجاست، نه اون قاعده در معاملات انجام نمیشه، اگر شرط از بین بره مشروط از بین نمیره. و اما اون مسئله مهم، آیا اینو دقت کنید، مهم است، آیا قید بودن و شرط بودن به عبارت ما و گفتن در ضمن معامله است؟ ما تو را ازیر کردیم مقید به تمتع، این شد قید، یا مشروع این شد شرط. آیا به خواست ماست یه چیزی به صورت شرط یا یه چیزی به صورت قید؟ نه، ماهیت قید و شرط با هم فرق دارن. نمیشه اون جایی که قید شرطش کرد اون جایی که شرط قیدش کرد. یه امر اقلائیه، من مثال میزنم. بنده میخوام فرش به شما بفروشم، میگم فرش دست باف. فرش دست باف فروختم، فرش ماشینی تحویل دادم. اینا دو ماهیت عرفن یا یکیه؟ دو ماهیته. حالا اگر من اینو بگم شرط، فرشی فروختم به شرط اینکه دست باف باشه، باز قیده. ماهیت فرش دست باف با فرش به اصطلاح ماشینی با هم متفاوته. من برنج خارجی به شما فروختم یا برنج ایرانی، اینا دو ماهیته، با هم متفاوته. اینا نمیشه شرط قرار داد، اینا قیده. شما هم صد بارم بگی شرط، من میگم قید. ماهیت دوتاست، ماهیت که دوتا شد نمیشه تحویل به من بدی. به جای فرش ماشینی فرش دستباف یا فرش ماشینی به من بدی، بگه تخلف شرطه، مثلا تخلف ماهیته. ولی یه چیزایی نه، من فرش ماشینی مال کاشان به جاش مال کرمان دادم، این یه ماهیته، شرطش موفق کرد. یا نه، گفتم این رو در فلان روز به من بده، شما یه ماه بعد آوردی. معین کرده بودم روزش فلان روز باشه، روزی دقیق، شما آمدی بعد از عاشورا دادی، ماهیت عوض نشد، فرش همون فرشه، شرطش عوض شدی. تفاوت قید و شرط تفاوت عرفی عقلایی ماهویه، به گفتن بنده و شما عوض نمیشه، ذات اینها با هم تفاوت داره. درست؟
درست. اما در اعتباریات
چیه؟ اعتباریات همینه، در اول فرش ماشینی و فرش دستباف ذاتاً دوتاست، چیزی نیست که بهند. ولی اگه زمانش مختلف باشه، شما بگی زمان قید قرار دادم، زمان شرطه، صد بارم میگیم. حالا ما نحنفیه بگیم، آیا حج افراد و حج تمتع اینا ماهیتاً با هم فرق دارن، از قبیل قید ذاتن یا از قبیل شرطه؟ ماهیتشون متفاوته. شما صد بار بگو شرط، بازم تفاوت، تفاوت قیده، به گفتن شما عوض نمیشه. در بیع هم همینه، در صلح هم همینه، در جاهای دیگر هم همین است. دعا میکنم برای توفیقاتتان که انجام وظیفتون در این ماه محرم کنید، شما هم ما را از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنید. روزه بله سه شنبه 16 انشاءالله شروع میشه، روز سه شنبه 16. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.